قرآن میرویه، کار خودش از لحاظ تکوین داره امام انجام میده. در حیطه تشریع هم بشر رها نشده، تعالیم تشریع تا حد خودش وجود داره. این غیبت برای امام به معنای عدم وجود امام نیست. ما گاهی وقتی توی سوالات و توی چیزهایی که پرسیده میشه احساس میکنیم که امام یک امام زمان برای افراد یک امام بیکاره بدون تأثیر برای عالم خلقته. چرا؟ چون نیست. این نیست در دیدگاه ما، نیست جلوه میکنه. او هست، ما نمیبینیم. چرا نمیبینیم؟ چون ما باید امتحان بشویم.
با شما خداحافظی میکنم استاد.
خداحافظی میکنم از محضر شنوندگان محترم.
آرام آرام به لحظات آخر این برنامه نزدیک میشیم. برنامه اینجا چراغی روشن است همه شما رو به خدای احد و صمد میسپاره و من میگم خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی رادیو جوان. دعوت میکنم که بعد از پیام‌های بازرگانی برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان خانه ام همینجاست.
یه چیز بامزه بگم، اولین باری که اسم باقالا قاطق رو شنیدم فکر کردم یه شهری روستایی چیزی تو کشور فرانسه است. روی نقشه خیلی تو فرانسه دنبالش گشتم ولی تو شمال خودمون پیداش کردم. تازه فهمیدم ایشون اصلا رفتنی نیست، خوردنیه. یه چیز بامزه بگم، باقالا قاطق دلپذیر.
دلپذیر خبری جدید از فروشگاه رفاه، هر شب سه کمک هزینه خرید خودرو دنا برای سه نفر، دهم تا 25 آذر ماه، هر 100,000 تومان خرید از رفاه یک امتیاز. فروشگاه های زنجیره رفاه.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشهی راش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از سالهای دور تا فردایی روشن،
آدم ها
دوش به دوش همت و دست به دست دانایی،
حرف ها
برای دفاع از این خاک، خانه ام همینجاست.
به نام خداوند مردان جنگ، دلیران چون شیر و ببر و پلنگ.
به نام خداوند یاران دین، ز شک رسته مردان اهل یقین. سلام به اهالی این خونه، سلام به جوانای ایران زمین، جوانایی که تو همه لحظه های پرتلاطم این خونه همیشه همراه بودن و هستن. امیدوارم در هر جای این سرزمین که حضور دارید و صدای ما رو میشنوید، سلامتی و آرامش همراه همیشگی لحظه هاتون باشه. باور ماست که این خونه همیشه حرفای تازه‌ای برای گفتن و شنیدن داره. خانه ام همین جاست. خانه همه ما به وسعت ایران سربلند.
هنوزم پای تو هستم، تو که تا پای جون بودی، همیشه تو خیال من تو تنها پهلوون بودی. اگه این خونه پا بر جاست، اگه ما زندگی داریم، یه چیزی هم قد جونو به ایثارت بدهکاریم. که ایرانت بمونه، که فارس باشه خلیجت تا همیشه، خیالت راحت راحت دلاور، از این خونه یه خشتم کم نمیشه. خونمون هنوز همین جاست، همین جا که تو خوابیدی، همیشه تو چی تو مرگ میدیدی.
وقتی به در و دیوار این خونه خوب نگاه میکنیم، میبینیم قاب عکس یا تقدیرنامه هایی که باعث افتخارن، یا حتی وقتی به کوچه ها و خیابونای این شهر سر میزنیم، اسمایی رو میبینیم که احساس غرور میکنیم، احساس افتخار میکنیم. اگه صفحه های تقویمم ورق بزنیم، میبینیم روزا و لحظه هایی که باعث مباهات و غرور ما شدن به چشم میخوره. همه اینا رو حالا مدیون چه کسایی هستیم؟ همه اینا رو مدیون کسایی هستیم که عزت و سربلندی رو برامون به افتخار و با افتخار کسب کردن. افتخاراتی که جوانای این خونه رقم زدن. برای داشتن چنین جوانایی تا ابد میشه شاکر بود و بهشون افتخار کرد. درود بر جوانای غیور و دلاور ایران زمین.
تو گردان دیدبانی به اسم امیر سلیمانی داشتیم که اهل آبادان بود و تو مدت 10 روز مرخصیش قبل از عملیات بیت المقدس ازدواج کرد. احسان قاسمیه فرمانده گردان با بچه‌ها قرار گذاشت که هیچ کس خبر عملیات رو به امیر نده تا اون نتونه خودش رو به عملیات برسونه. امیر از یه خانواده ثروتمند آبادانی و پدرش یکی از افراد سرمایه‌دار کشور بود و چندین کشتی داشت. امیر 17 ساله بود که پدرش آخرین مدل ماشین اون زمان رو براش تهیه کرد. یه بار امیر سر یه قضیه‌ای با شهید پیچک دعوا شده بود و مدتی بعد همین اختلاف باعث دوستیشون شد. این آشنایی مسیر زندگی امیر رو تغییر داد و اون رو به جبهه کشوند. تو ماموریتی که امیر رو با خودمون به منطقه نبرده بودیم خیلی خوشحال بودیم. روز دوم حضورمون تو منطقه، در حالی که از خاکریز پایین می رفتم، یک نفر به پشتم زد. برگشتم و با کمال تعجب امیر رو دیدم. در جواب تعجب من گفت: عزیز، موفق باشید. اون در حالی که چند روز بیشتر از دامادیش نمیگذشت به جبهه اومد و تو مرحله سوم عملیات بیت المقدس به شهادت رسید.
تو سر عشق شون تو دادی، سر حسی که داشتی با من، تو تمام وجود منی، تو رو خوشتم منو شهید کنن. تو که رفتی تمام دنیا رفت، گم شدم تو هجوم هر دردم، من یا عمر
یکی میشه قهرمان المپیک، یکی هم مدال طلای قهرمانی المپیادو به دست میاره، یکی هم تو مسابقات ورزشی قهرمان میشه، یک کسی هم با خوب درس خوندنش رتبه اولو کسب میکنه. همه اینا از افتخارات این خونه است، کاملا روشنه. اما اون چیزی که باعث شده پرچم این خونه همچنان به اهتزاز در بیاد، قهرمانای اون سالاست که خیلی افتخار آوردن برای این خونه، خیلی سال قبل افتخار آفرین شدن برای این خونه. اون موقع سکوی افتخاری وجود نداشت، کسی هم مدال به گردن اونا ننداخت، اما افتخاری که اون جوانا برای این خونه آوردن تا همیشه تاریخ در بلندترین سکوی قهرمانی قرار گرفته و قرار خواهد گرفت.
پشت یک لحظه خاص در خم خاطره ها، پشت غبار خاکریز زمان، اینجا هیچ چیز نه به تاخچه عادت از یاد من و تو نمی رفت.
من یادم بچه بودم، کلاس سوم دبستان بودم، که همیشه تو ذهنم بود که می گفتن که پسر همسایه‌مون اسیر شده. برای من خیلی جالب بود، اصلا گفتم اسیر شده یعنی چی؟ حالا بچه کلاس سوم دبستان. همسر من با دایی منم دوست بود اون موقع، چون تقریبا یه فاصله کمی، فاصله سنی کمی داشتن با هم. بعد خلاصه گذشت و وقتی خب ما بزرگ شدیم، سال 68 بود، من دیگه مشغول به کار بودم که اسرا اومدن. خب با خانوادهشون کم و بیش ارتباط داشتیم، سلام علیک داشتیم، ولی خب روزی که اسرا اومدن، من یادمه مرداد ماه هم بود ظاهرا، تو حیاط نشسته بودیم، بعد رادیو روشن بود، بعد گفتن که اسرا دارن میان، اسم اکبر شیخ الاسلام گفتن، گفتن اکبر علم الهدا شیخ الاسلامی. فریاد من بلندی زدم که مامانم گفت چی شده چی شده، گفتم مامان اکبر، اسم مادرشون هم معصومه بود، گفتم اکبر معصومه خانم اینا آزاد شد. بعد خیلی جالب بود، مامانم گفت اشتباه میکنی، گفتم نه به خدا من شنیدم. فرداش گفتن اینا میان بهش زهرا. بعد که ما رفتیم بهش زهرا، عشان یادمه صبح با مامانم رفتیم. من خیلی برام جالبه تو پرانتز بگم، همیشه اینو به من میگفت، میخندید جلو دوستاش، میگفت این خانم منو همش از دوستان میپرسید اسم من رو، ببینید ایشون اسم منو میپرسید از دوستان، ایشون اومده دنبال من، یعنی شوخی میکرد میگفت ایشون اومده دنبال من. من یادمه میپریدم ماشینایی که از بیسر و اتوبوسایی که میمدن، میپریدم میگفتم آقا تو رو خدا این صد اکبر رو میشناسین علم الهدا؟ خب یه سریا مثلا سر تکون میدادن، ولی اتوبوس سومی که پریدم بالا گفتم آقا صد اکبر علم الهدا رو میشناسین، آقای دولا شد، جوانی بود دولا شد، گفتش که آره من میشناسم، تو اردوگاه ما بود. گفتم تو رو خدا زنده است؟ گفت خواهرم فردا میاد. گفتم کجاست، مگه با شما نیست؟ گفت نه اونا تو اصفهانن، ما زودتر اومدیم. که من قشنگ یادمه از اونجا مستقیم رفتیم در خونه اینها، بعد گفتم به خدا من راست میگم اکبر آزاد شده، اکبر آقا آزاد شده. ما یه مهمانی بود رفته بودیم با خواهرم بود، بعد از ظهر بود رفتیم، بعد ایشونو رفته بود مشهد با آزاده ها، بعد از مشهد اومده بود، بعد از ظهر جمعه بود اومدیم خونه دیدیم که عکس و یه سری کادو داخل اتاق هست. بعد من گفتم مامان اینا چیه؟ بعد گفت نگاه کن ببین چیه. نگاه کردم دیدم عکسای ایشون تو هتلی که تو مشهد بودن عکس انداختن و ایشون تو مربی کاراته هم بود. بعد گفتم مامان اینا چرا خب آوردن ما ببینیم؟ گفت خب دوست داشتن شما ببینید، مادرشون اینا آورده که شما ببینید. ما دیدیم، بعد گفتش که اینا رو امانت دادن که ما شب ببریم بهشون بدیم و ما یه هدیه هم تهیه کردیم چونشون از مشهد اومده بود بردیم خدمتشون. و بعد ایشون اونجا منو دیده بود. جالب بود، مادرشون میگفتش که خواهرشون هم همینطور میگفتش که به این حالا کلمه میگفت اکبر اصلا با هیچ کس صحبت نمیکنه، خیلی هم از خانوما فراریه و واقعا هم همینطور بود. ولی شما میایین نمیدونم چطور اصلا اعتراض نمیکنه، میاد داخل اتاق میشینه. حتی اصرار کردن که شام نگه دارن ما رو. من گفتم نه من ورقه دارم، میخوام برم ورقه‌هامو سعی کنم. یا ایشون برگشت گفت من خودم میام ورقه‌هاتون رو میگیرم سعی میکنم، شما بمونید. که من خیلی جا خوردم و مامانم هم تعجب کرد که ایشون مثلا چطور شده اینجوری صحبت کردن. خلاصه گذشت و همون هفته اینا اومدن خواستگاری و باورتون نمیشه ایشون یک شنبه اومدن خواستگاری و یک شنبه بعدش ما عقد کردیم. میگم یک هفته ای عقد کردیم و بعد یک هفتم کلن دو سه ماه طول نکشید. بله دیگه ما 18 آبان عقد کردیم، بعد 19 بهمن هم ما ازدواج کردیم. جهیزیه‌مون رو بردیم خونمون، همون تهران سر بود و من چون وابسته به مادرم خیلی بودم، خیلی وابسته به مادرم بودم، من تا چند شب فقط گریه میکردم. حالا من باید عادت کنم، خب من چون با مامانم خیلی هم برام پدر بوده هم برحال مادر بوده. خب حالا که اینجوریه من تو رو تونتون میبرم که مامان چون واقعا خیلی رعایت حال من و مادرم و واقعا هم دوست داشت. من اکبر آقا صداشون میکردم. حتی یک دو بار اومد ایشون من گفت چرا من اکبر صدا نمیکنی؟ گفتم اصلا من نمیتونم شما رو اکبر صدا کنم. احساس میکنم حالا اون حس همسریمون جدا، ولی احساس میکنم شما یه ابهت خاصی داری. من یادمه خب ایشون قبل از اینکه مریض بشه شبا تو خواب داد میزد، خیلی داد میزد، میگفت همش احساس میکنم تو عراق هستم دارن شکنجم میدن، همش اینجوری خوابای این شکلی میدید. تا اینکه به هر حال فاطمه بزرگ شد و یه 4 سال بود، 3 سال و نیم 4 سال شد که ساجده خانومم دیگه به دنیا اومد. ولی خب ساجده موقعی به دنیا اومد که پدر دیگه کم کم مریض شده بود دیگه. ساجده که حدودا 1 سالش که شد دیگه دستای این از کار کم کم داشت میافتاد و برایش سخت بود که بچه رو بغل کنه. خب روزایی که هی جلو که وقتی می رفتیم خیلی سخت می شد برای ما. خب بیماریشون سخت می شد و من هم نه برادری بود نه کنارم مردی نبود که مثلا ایشون باید بلند می کردم و هر رو کار شخصیشون انجام می دم. یه روز من صدا کرد گفت من ازت خواهش می کنم اگه می تونی من آسایشگاه ببر. گفتم چی؟ گفت من گفتم که خب اگه واقعا از من ناراحتی خب بگو من برم خونه مامانم یا جداشم ازت. ولی این کلمه چیه؟ گفت آخه خیلی داره بهت سخت میگذره. گفتم نه من اتفاقا خیلی خوشحالم، چرا این حرفو میزنی؟ بعد وقتی که اینو گفتم یه ذره گریش گرفت، گفت من از اینکه همسری مثل تو دارم. بعد این قصه رو برام تعریف کرد، یعنی چیزی که اتفاق افتاده بود. گفت اون موقعی که اومدم خواستگاری قبل از که بیام خواستگاری اصلا دلم نمیخواست من ازدواج کنم. مادرم اینه خیلی به من میگفتن، ای دخترم به هم نشون میدادن، میگفت دو دل بودم. ولی گفتم با آقای مامرضا درد دل کنم که مشهد رفتم قبل از خواستگاری. گفتم من گفتم خب چی شد؟ من حالا میخندیدم ولی ایشون با بغض میگفت این حرفو. رفتم به مامرضا گفتم که یا آقای مامرضا شرایطم رو تو اسارت دیدم، خوابم دیدم، یه کسی انتخاب کن که تا آخرین لحظه در کنارم باشه. بعد این که میگفت بعد من به حال منم به حال منقلب شدم گریه میکردم. گفتم که فکر میکردی حالا اگه آقا امام رضا نمیگفت من زنت نمیشدم؟ گفت چرا، ولی تو رو امام رضا برای من انتخاب کرد، هر زن دیگه بود نمیتونه سختی ها رو اینطوری تحمل کنه. گفتم کو سختی نیستش که. و برگشت گفت تو رو امام رضا به من داد. خیلی خاطرات تلخ و شیرین خیلی زیاد دارم ازش. یادم ایشون اصلا بیمارستان نمیرفت و به خاطر بچه ها. ما فقط 8 روزی مجبور شدیم به خاطر عمل معده‌اش. اونم من یادمه، خدا روش رو شاد کنه، دکتری بودش که به هر حال از دکترای قدیمی بودش که پیرمرد بود، ایشون به رحمت خدا رفت و دکترایش عملش نمی کردن، می گفتن که نمیشه عملش کنیم چون ایشون نیاز به اکسیژن داشت، نباید بیهوش می شد. بعد من التماسشون می کردم، گفتم تو رو خود اگه می شه اینا اقلا عملش کنیم. می گفتم ما نمی تونیم، یه ریسکیه. که آخر رفتم پیش این مطب این آقای دکتر التماس کردم، گفت نمی تونم دخترم. گفتم آقا اگه عملش کنیم میگن بیشتر زنده میمونه. که بعد با اون به هر حال تجربه‌ای که داشت ایشونو بیهوش نکرد و من التماس می کردم به پرستارا، می گفتم تو رو خدا من میدونم چجوری بالشش رو باید بذاریم، شما نمیدونین، بذارید من تو اتاق باشم. میگه خانم نمیشه، شما نمیتونی تو اتاق عمل بیاد. که یه نیم ساعتی شد ایشون رو عمل کردن، چون باید سریع عمل میشد که سوراخ کردن معده رو. باورتون نمیشه، اصلا من انگار اصلا تو هوا بودم. یعنی چیزی هستش که میگه یک روح در دو بدن، حکایت من و اکبر آقا بود. 2 روز مونده بود که از دنیا بره، ایشون خواب دید منو صدا کرد، منو صدا کرد، همون حالت نیمه شبم بود. من بلند شدم گفتم چیه؟ دیدم میخنده، خوشحاله، میخنده. گفتم چی شده؟ گفت خواب دیدم. گفتم که خب چی شده بگو. بعد گفت خواب دیدم شفا گرفتم. اینی که گفت شفا گرفتم مثلا مثل که آدم برق از چشاش بپره. گفتم خب بگو، تعریف کن. گفتم که خب کود دستاتو تکون بده. همینجوری گفتم دستاتو تکون بده، بچه رو حرف نمیزن. گفتم وقتش نرسیده. گفتم نیادم شفا بگیره وقت میخواد. گفت آره، آقای امام رضا اومد به خوابم، گفت شفاتو دادم.
برای آخرین نفس بخون ترانه ای که باید از تو بگذرم به هر بهانه ای که میشه از تو رد شد و نظر به جاده کرد که میشه این غما رو از دلم پیاده کرد بیا و پر بکش پریدنت مقدسه همین یه بار دیدنم برای من بسه بگو که باید از تو رد شد و دلان ندید باید برید و پر زد و به آسمون رسید
دنیا دنبال اینه که چیزی رو پیدا کنه که بهش افتخار کنه اگر کسی به تاریخ و گذشته این خونه نگاه کنه آدمایی رو میبینه که تو سکوت خبری روزای نه چندان دور این خونه اومدن و اون چه که در توان داشتن و در طبق اخلاص گذاشتن و رفتن و عده‌ای هم در تلاشن تا این بزرگوارا رو به همه نشون بدن خوندن سرگذشت و زندگی اهالی این خونه همیشه لذت بخشه و واقعا لذت بخشه حالا آقای حسینی نصر باز هم طبق روال همیشه سری زدن به کتابخونه این خونه تا یکی از کتابایی که تو حوزه دفاع مقدس تألیف شده و به چاپ رسیده رو بهمون معرفی کنن البته بخشی از این کتاب رو هم برامون میخونن همراهتون میشنویم و همچنان با شما این با خانه ام همینجاست
خونه میتونه کوچیک باشه، خونه میتونه بزرگ باشه، خونه میتونه توی طبقه های بالا، توی ارتفاع بالا، خونه میتونه زیر زمین باشه، خونه میتونه توی یک کلبه کوچیک، توی یک کوهستان، میتونه کنار یک دریا، میتونه هر جای این کره خاکی باشه، اما تکلیف خونه مشخصه، خونه خونه است، خونه ای که همینجاست. به نام خدا سلام من جواد حسینی نصر هستم مثل هر هفته مهمون خونه های شما با برنامه خانم همینجاست و قرار یک کتاب دیگه رو بهتون معرفی کنم کتابی که مقابل من هستش یک کتاب کم حجمه ولی نظر منو جلب کرد و مایل بودم به شما هم معرفیش کنم کتابی خوندنی و ماندگار. و قبل از اینکه کتاب رو معرفی کنم، ترجیح میدم چند خطی از کتاب رو براتون بخونم. به آسمان نگاه میکرد، چند پرنده سیاه را دید که در حال سقوط بودند، ولی اهمیت نداد و مسابقه را ادامه داد. چند لحظه بعد پرنده ها به زمین پریدند و منطقه سیاه شد. لحظاتی بعد یکی از دوستانش نصف زمین را بی سر دوید و افتاد. دیگری رودش را با دستانش داخل شکمش می گذاشت. یکی دیگر از درد، غم و ترس و غیره بی هدف می دوید. وقتی خود را به خانه رساند، خانوادهش که از دیدن لباسهای خونین و پارش شوکه شده بودند از او پرسیدند چه شده. گریه کنان پیش از این که چیزی بگوید افتاد. چند وقت بعد می‌خواست بار دیگر آن پرنده‌ها یا دوستانش را ببیند، اما دیگر دیر شده بود. او بازی 55 دقیقه‌ای را به بازی عمر ترجیح داد. عنوان داستانی که براتون خوندم عنوانی هستش که اشاره داره به حادثه بمباران استادیوم چوار. چوار بخشی در نزدیکی شهر ایلام که در دوران دفاع مقدس، زمانی که یک بازی فوتبال توی این شهر برگزار میشد، زمین فوتبال مورد اصابت حمله هوایی دشمن قرار گرفت و بازی در دقیقه 55 متوقف و خونین شد و خیلی ها به شهادت رسیدن و مجروحای زیادی رو به جا گذاشت و توی سالهای اخیر صدا و سیما هم بهش پرداخته و از گمنامی این حادثه خارج شده. کار به مجامع بین المللی هم رسیده. کتاب با اینکه داستانک‌های دانش آموزی هستش، برای من از این نظر جذاب بود که چند تا داستانک درباره اتفاقات جنگ توش هستش که به واسطه نگاه دانش آموزانی که الان دبیرستانی هستن و سالها از اون دوران فاصله گرفتن و حضور هم نداشتن و تنها بر اساس شنیده ها و برداشت ها و دریافت هاشون از یک محیط اتفاق افتاده به واسطه زندگی کردنشون در استانی به اسم استان ایلام و همجواریش و مرز و همراهیش در اتفاقات دفاع مقدس، برای من جذاب و خواندنی بود. کتاب رو یک بار دیگه عنوانش رو براتون معرفی میکنم: نیمکتی برای دو نفر و نصفی، نوشته سید مهدی حسینی نژاد، یعنی به کوشش سید مهدی حسینی نژاد، و داستانکای نوشته دانش آموزان ایلامی. انتشارات پرتوی رخشید این رو منتشر کرده و همین سال 98 به بازار عرضه شد. من جواد حسینی نصر امیدوارم این فرصت رو داشته باشم که در هفته‌های بعد باز هم مهمون خونه‌های شما باشم. با برنامه خانم همینجاست. تا برنامه بعد و هفته بعد، خدا نگهدار.
کوچه های من را به نامشان کردیم که هرگاه نشانی منزل من را می دهیم بدانیم از گذرگاه خون کدام شهید است که با آرامش به خانه می رسیم.